أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ادله اخباریون بر احتیاط بودش. دلیل اول آیات قرآن بودش که در چهار قسم و چهار صورت استدلال کرده بودن به آیات قرآن که از آیات قرآن جواب دادیم. دلیل دوم اخباری ها بر احتیاط سنت و روایات شد که گفتم عمده دلیل اخباری ها هم همینه، بیشتر به روایات تمسک کردن اخباری ها. روایات ما بر سه دسته تقسیم کردیم. دسته اول شد روایات توقف. گفتیم روایات داریم به مضامین مختلف در جاهای مختلف که مضمونش اینه که قف عند الشبهه، هنگام شبهات باید چیکار بکنیم؟ توقف بکنیم. ان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکه. خب گفتیم معروف به روایات توقف هست. اخباری ها با روایات توقف میگن چی؟ میگن در شبهه، شبهه شوربه توتون، شبهه گوشت خرگوش، نمیدونی حلال یا حرامه، باید چیکار بکنی؟ توقف بکنی. نتیجه توقف چی میشه؟ که ما باید مرتکب نشیم. خب ما به روایات توقف چهار اشکال مطرح کردیم دیگه، که گفتیم اولا مراد از شبهه یعنی چی؟ شبهه اعتقادی شاید مراد باشه، شبهه معنی بدعت، شبهه معنی انحرافه، لذا شامل بحثای فقهی نمیشه. بعد گفتیم مراد از شبهه چی دیگه؟ که مطلقا مجهول باشه در محل بحث، که حکم ظاهری مشخصه، شبهه صد نمیکنه دیگه. بعد گفتیم که قفن در شبهه باید هم بشه بر امر استحبابی و رجحانی. و یکم اشکال چهارم بحث اقتحام بود، که گفتیم اقتحام یعنی انجام دادن عمل بدون اجازه، بدون تأمل، بدون فکر، ولی ما که دلیل داریم بر عدله اینجا اقتحام فل حرکت صدق نمی کنه. اشکال پنجم، که این اشکال پنجم قبلا نسبت به آیات هم مطرح شده، اشکال همینه که ما بر عوامر امر به توقف رو حمله بر امر ارشادی بکنیم، حمله بر امر مولوی نمیتونیم بکنیم. قف عند الشبهه میگه توقف کن هنگام شبهه، این امر بعد امر چی باشه؟ ارشادی باشه، امر مولوی نمیتونه باشه. چرا؟ چون میگه که قف عند الشبهه بعد تعلیل داره در ادامه روایت، میگه توقف کن هنگام شبهات، چون ان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکه، که اگر در شبهات شما توقف نکنی و شبهات رو مرتکب بشوی در چی میفتی؟ در هلکه میفتی. پس کجاها توقف واجبه؟ جایی که اگر ما توقف نکنیم در هلکه میفتیم. اما در شبهه بدویه که هلکه نیستش، که احتمال هلکه هم بدیم، قاعده قبه قابل بیان میرون چکار میکنه؟ برمیداره. پس قف عند الشبهه مال کجای؟ مال شبهاتیه که اگر مرتکب بشی در هلکه میفتی، میشه شبهات مقرون به علم اجمالی، که یک هلکه وجود داره، نمیدونی کدومی که این 5 تا ظرف نجفه، کدومی که این 5 تا ظرف شرابه. اینجا هر شبهه‌ای که مرتکب بشی احتمال این هستش که در چی بیفتی؟ در هلکه بیفتی. پس اشکال اینه که در روایات توقف هلکه مفروض گرفته شده، که یک هلکه هست تو در شبهات توقف کن که در اون هلکه نیفتی. پس این مواردی رو شامل می شود که تو مرتبه قبل و مرحله قبل هلکه و ضرر وجود داشته باشه، که میشه شبهات مقرون به علم اجمالی. پس ما این قف عند الشبهه رو حمله بر امر ارشادی میکنیم. یعنی چی؟ میگیم ارشاد میکنه که به حرف عقلت گوش بده. عقل میگه جایی که هلکه و ضرر باشه و عقوبت باشه باید چی کار بکنی؟ توقف کنی. ولی جایی که هلکه و ضرر و عقوبت مشکوکه احتمالشه، اونجا بهتره که توقف بکنی. پس هر جا که هلکه‌ای باشه واجبه توقف بکنیم، هر جا هلکه نباشه فقط احتمالشو بدیم، اونجا نه، توقف کردن چیه؟ مستحبه. پس این عوامل میشه امر ارشادی. چرا امر مولوی نمیگیریمش؟ چون اگر مولوی بگیری بگه توقف کردن همه جا واجبه هنگام شبهات، میگیم نه، میگه شبهات کجا توقف کردن واجبه؟ جایی که هلکه قبلش باشه، لذا در شبهات بدویه که توقف واجب نیست. بگه همه جا مستحبه، خب همه جای مستحب باشه تو موارد علم اجمالی که توقف کردن چیه؟ واجبه. لذا اصلا ما این امر امر مولوی نمیگیریم. از اول میگیم امر قف عند الشبهه امر چیه؟ ارشادیه. امر ارشادیه، میگه هر جا هلکه بود چیکار بکن؟ توقف بکن، ارشاد میکنه که هر جا هلکه و عقاب باشه باید توقف بکنیم. پس این میشه اشکال پنجم ما به روایات توقف. خب اینجا مرحوم شیخ انصاری اینجا اینو توضیح داده، اینو بخونیم عبارت اول، چون دو تا عبارت از شیخ انصاری میخوایم بخونیم. این عبارت اول شیخ انصاری که همین حرف مشهور رو میزنه که ما باید روایات توقف رو حمله بر ارشادی بکنیم، عبارت ایشون اینه در رسائل ملخص الجواب عن تلك الاخبار، خلاصه جواب ما از اخبار توقف چی؟ انه لا ينبغ الشك في كون الامر في حال الارشاد. اگه شکی نمی باشد که عوامل توقف قف عند الشبهه رو ما بر هم بکنیم بر عوامل ارشادی. عوامل ارشادی یعنی چی؟ من قبیل عوامل الاطباء المقصود منها عدم الوقوع في المزار. عوامل اطباء ارشادی یا مولوی؟ دکتر که میگه آقا ترشی نخور، دکتر میگه آقا سرما خوردی فلفل نخور، ادویه نخور، این دارو رو بخور، عوامل اطباء ارشادی. مولوی که نیست آقا مگه نخورم مثلا فلفل بخورم حرامه، گناه کردم چوبه میزن؟ نه، دکتر میگه برای خودت میگه، اگر میخوای به ضرر اصابت نکنی، مرتکب ضرر نشی، مرتکب چیزی که برات مفصله داری نشی، بهت میگم ادویه نخور، بهت میگم ترشی نخور، بهت میگم این دواها رو بخور. پس چجوری عوامل اطباء ارشادیه؟ اینجا هم عملی که شاره میگه قفنده شبه چیه؟ ارشادیه. یعنی چی؟ یعنی برای خودت میگم، اگر میخوای تو حلکه نیفتی شبهاتو مرتکب نشو. پس یه حلکه هست، یه ضرری هست، یه عقوبتی هست، یه مفسده هست، شاره به عنوان طبیب، به عنوان طبیب روحانی ما که پیامبر اکرم طبیب هستن، طبیبون دوارون به طبهی، میگن آقا من به خاطر خودتون میگم که اینا رو مرتکب نشین که در چی میفتین؟ در هلکه میفتین. پس این عوامل ارشادیه برای خودمونه، نه اینکه امر مولوی باشه که اگه انجامش ندیم. شما دکتر میگه 10 تا دارو خور هیچ کدومش هم نخوری، اینطوری نیست که چوبت بدنن و بگن گناه کردی یا بگن که عقوبت داری، نه برای خودت گفت. پس میگه نظیر عوامل اطباء اینجا امر ارشادیه. عوامل اطباء مقصود چیه؟ عدم وقوع در ضرر. اذ قد تبین فیها حکمت طلب توقف، ما قبلا گفتیم حکمت عوامل توقف به خاطر اینکه ما در هلکه نیفتیم. و لا یترتب علی مخالفته عقاب غیر ما یترتب علی ارتکاب شبهه احیانا. شما حالا شبهه رو مرتکب بشو، دوتا عقابت میکنن؟ نه، شبهه رو مرتکب شدی تو هلاکت هم نیفتی، عقابی در کار نیست، چون عمرش چی بود؟ ارشادی بود، به خاطر خودمون بود. پس اینطوری نیست که امر به توقف هنگام شبهات عقاب مستقل داشته باشه غیر از اون عقابی که مال خود شبهه و هلاکت بود که هلاکت محتمل باشه. فالمطلوب فی تلک الاخبار، پس اون چیزی که مطلوبه در اخبار توقف ترک تعرض برای هلاکت محتملی هست که در ارتکاب شبهه هست. ما باید میگیم شبهات مرتکب نشو، چون ممکنه در معرض چی باشی؟ در معرض هلاکت بیفتی. حالا اون هلاکت احتمالی اگر قبیل عقاب اخروی باشه، که کجا عقاب اخروی مفروضه؟ حتما عقاب هست، کما لو کان تکلیف و متحققا فعلا، جایی که تکلیف فعلی داره، مثل موارد شبهه محصوره. خب در شبهه محصوره که علم اجمالی داریم ما یقینا تکلیف فعلیه، تکلیف منجز شده، عقاب هست، هلاکت هست. رضا شارد چی میگه؟ میگه اطراف علم اجمالی 10 تا ظرف مرتکب نشو که یک موقع در اون هلاکت واقعی چیکار کنیم بیفتیم، یا جایی که مکلف قادر بر فحص نکنه، یا جایی که مکلف میتونه شبهه رو برطرف بکنه به رجوع به امام ولی این کارو نکنه، یا جایی که مکلف میتونه به طرق منسوبه مراجعه کنه ولی این کارو نکنه، یا اینکه شبهه اعتقادیه که اگه این کار نکنه در بدعت و انحراف میفته، مکلف این کار رو نمیکنه. پس اینجا داره مواردی رو مثال میزنه که تکلیف منجز شده. کجاهای شبهه محصوره؟ جایی که مکلف میتونه فحص بکنه، فحص نمیکنه، جایی که مکلف میتونه شبهه‌شو برطرف بکنه با رجوع به امام این کار رو نمیکنه، یا شبهه‌های عقایدی هستش که باید مکلف چیکار کنه در عقاید؟ بره از رو بصیرت فحص و جفتجو کنه، خودش به یقین برسه، ولی مکلف این کارو نمیکنه. اینجاها معذور نیست، اینجاها در معرض چی هست؟ مکلف در معرض هلاک هست، اینجاها بر توقف بکنه. ولی در محل بحث ما که شبهه بدویه، اصلا هلاکتی مفروض نیست، اینجا توقف کردن واجب نیست. پس این جواب اول مرحوم شیخ که در حقیقت همون اشکال پنجم ما شد، ما روایات توقف و حمله بر چی میکنیم؟ حمله بر ارشادی میکنیم. خب این پس بیان اول مرحوم شیخ انصاری. بیان دوم مرحوم شیخ انصاری اینه که میگه آقا ما امر یا مولوی داریم یا ارشادی داریم. امر مولوی هم دو تا تقسیم براش میشه، امر مولوی یا وجوبیه یا استحبابیه، یا یک تعبیر دیگه داریم اینطوری، امر مولوی یا نفسیه یا غیریه. پس نفسی و غیری مقسمش چیه؟ امر مولویه. اگر نه امر ارشادی اصلا نفسی و غیری معنا نداره، چون امر نفسی و غیری تعریفش چیه؟ امر نفسی امری بود که خودش مصلحت داره، شارع به خاطر مصلحتی که خودش داره واجبش کرده و به خاطر او به ما چی میده؟ ثواب میده و عقاب چی داره؟ مستقل داره، ترکش عقاب داره، انجام دادن ثواب مستقل داره. امر غیری چه امری بود؟ شارع واجبش کرده ولی نه به خاطر خودش، به خاطر اینکه مقدمه است که ما رو به یک دل مقدمه نفسی برساند. لذا امر غیری خودش ثواب مستقل نداره، خودش عقاب مستقل نداره. مرحوم شیخ اینطوری در ادامه بحث مطرح کرده، شما که میگه شارع گفته امر به توقف کرده و میگه امر به توقف مولویه، میگیم امر مولوی یا باید نفسی باشه یا باید غیری باشه، هیچ کدومش نسبت به عوامل توقف جا و مجال و موضوع نداره. این امر به توقف نه نفسی بودنش امکان داره نه غیری بودنش امکان داره. خب اگر امکان نداره پس امر به توقف مولوی نیست بلکه چیه؟ ارشادیه. پس این بیان دوم مرحوم شیخ انصاریه. خب مرحوم شیخ میگه چرا امر توقف نفسی نیست و چرا غیری نیست؟ خب مرحوم شیخ میگه که اگر بخواد امر به توقف نفسی باشه یعنی چی؟ یعنی خودش موضوعیت داره، خودش محبوبیت داره، توقف کردن خودش مطلوبیت داره، خودش محبوبیت داره، چه ما در هلاکت بیافتیم چه در هلاکت نیافتیم. پس خود امر به توقف خودش محبوبیت داره، خودش مطلوبیت داره، خودش ثواب داره، خودش عقاب مستقل داره. معلوم شد که این که قابل التزام نیست که شارع که امر کرده به توقف به خاطر خود توقفه، چون خود توقف کردن چه محبوبه، مطلوبه، خودش ثواب داره، خودش عقاب داره، این قابل التزام نیست. چون لازمش کسی توقف نکرد و در شبهه و در حرام افتاد بعد چند تا عقابش بکنه؟ پس من توقف نکردم و رفتم ظرفی که محتمل بود خوردم و شراب در آمد، بعد دو مرا باید عقاب بکنه، یکی به خاطر شرابی که به خاطر اینکه توقف نکردم. اگر من توقف نکردم ولی آب در آمد بازم بعد منو عقاب بکنن، چون توقف خودش چی بود؟ وجوب نفسی داشت، من یه وجوب نفسی رو زیر پا گذاشتم و توقف نکردم، حالا شانسم آوردم که آب درآمد. پس این لازمه اینه که عقاب مستقل داشته باشه امر به توقف، و این چی قابل التزام نیست. شارع خودش اگه امر به توقف کرده علتش هم گفته، گفته قف عند الشبهه فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فل. اگر من میگم توقف بکنیم برای اینکه مرتکب هلاکت واقعیه نشین، پس معنا نداره که امر به توقف خودش چی باشه؟ نفسی باشه. پس امر به توقف نفسی بودنش که معنا نداره، غیری بودنش هم معنا نداره. چرا؟ چون وجوب غیری کجایه؟ جایی که ما یک ذل مقدمه واجبی داشته باشیم بگیم این مقدمه اونه. خب در محل بحث ما اصلا ذل مقدمه واجبی نداریم که بگیم توقف به خاطر او چی شده؟ واجب شده. ما یک چیزی داریم مثلا بگیم آیا اگر بخوام بگم یک مقدمه واجبی داریم، بعد اینطوری بگیم، میگه مفاسد واقعیه، مفاسد واقعیه بر ما حرامه. مفاسد واقعی یعنی چی؟ مفاسد واقعیش، اغراض واقعیه، مفاسد واقعیه، اجتناب از اونها بر ما واجبه که ما از باب مقدمه بعد شبهاتو ترک بکنیم که یک موقع به اون مفاسد واقعیه نیفتیم. این میشه وجوب غیری. پس توقف چوری وجوب غیری داره؟ میگیم ذل مقدمه واجبی داریم. اون ذل مقدمه واجب چیه؟ مفاسد واقعیه، حرامای واقعی. اون حرامای واقعی و مفاسد واقعیه بر ما اجتناب از اونا واجبه. ما برای اینکه مرتکب اونا نشیم از باب مقدمه باید چیکار بکنیم؟ شبهات رو توقف بکنیم مقدمه تا مرتکب اون حرامای واقعی و اغراض واقعی مولا نشین. این اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که ما بارها اینو تکرار کردیم که اغراض و مفاسد واقعیه تا زمانی که مکلف واصل نشه اجتناب نداره. ما اینو بارها گفتیم که حکم واقعی که تو لوح محفوظ ما خبر نداریم، ما که نسبت به اونها تکلیفی نداریم. ما نسبت به چیا تکلیف داریم؟ تکلیف واصل. و الا مفاسد واقعیه اینجا هست، در لوح محفوظ هست، من هیچ خبر ندارم از اینا که اون مفاسد واقعیه هیچ موقع بر ما وجوب اجتناب نداره، هیچ موقع برای ما وجوب ترک نداره که بگیم اگر اونا وجوب ترک داره از با مقدمه بعد از شبهات دوری بکنیم تا یک موقع مرتکب اون حرامای واقعی نشیم. نه، حرامای واقعی که بر ما اجتنابش واجب نیست. چه حرامای بر ما اجتناب و ترکش واجبه؟ حرامای واصل. حرامای واصل میشه کجا؟ یعنی جایی که میدونی یک خمری وجود دارد، پس اگه حرامی واصل شده، این شراب و خمر موجود بین 5 تا ظرف گم شده. اینجا چی میگه؟ میگه ما ها یک حرامی واصل شده، منجس شده، بین 5 تا طرف علم اجمالی این شراب گم شده، اینجا ارتکاب از شبهه بر ما اجتناب از شبهه واجبه. چرا؟ چون اینجا یک حرام واقعی مهرد، حرام منجد وجود داره، ما بعد از این شبهات اجتناب میکنیم تا مرتکب اون حرام واقعی نشیم. و الا حرامای واقعی که ممکنه باشه، خیلی از اشیایی که ما میخوریم ممکنه چی باشه؟ حرام واقعی باشه، مفتره واقعی داشته باشه، اجتناب از اون ما لازم نیست. پس مرحوم شیخ چی گفته؟ گفته آقا امر مولوی یا باید نفسی باشه یا غیری باشه. عوامل توقف نفسی که نیست، غیری هم معنا نداره. پس اگر معنا نداره، پس امر توقف مولوی نیست، پس باید چی باشه؟ ارشادی باشه. این پس بیان دوم مرحوم شیخ انصاریه. اینو بخونیم. ایجاب الاحتیاط، ایجاب الاحتیاط، عوامل احتیاط و توقف، ان کان مقدمتا للتحرز عن العقاب الواقعی. امر احتیاط اگه کنم مقدمتا این چی؟ یعنی اگر امر احتیاط میخواد غیری باشه، غیری باشه مقدمه برای چی؟ مقدمه برای تحرز از عقابای واقعی، حرامای واقعی. این لازمش چیه؟ لازمش اینه که مستردم ترتب عقاب میشویم بر تکلیف های مجهول. اگر اینطوری باشه، یعنی حرامای واقعی هم، مفاصل واقعی هم که ما خبر نداریم، ما رو چیکار میکنن؟ عقاب میکنن. لازمش ترتب عقاب بر تکالیف مجهول. یعنی من تکالیفی که مجهوله و خبر ندارم ولی مرتکب بشم و در واقع حرام واقعی باشه، بعد من عقاب بکنم. لازمش اینه که احکام واقعی که تو لوح محفوظ من خبر ندارم، من نسبت به اونا چی هم؟ مکلف. این هوا قبیح و این امر قبیحه، کما ای طرف بهی خود اخباری هم قبولن. تکلیفی که واصل نشده که حجیت نداره. احکامی که تو لوح محفوظ در واقع حتما من خبر ندارم، اونا که من حجیت نداره که شما بگی به خاطر اونا باید مقدماتش هم ترک کنه. و این کان حکم ظاهری نفسی هم. اما اگر میگه امر به احتیاط چیه؟ نفسی. اگر نفسیه، لازمش چیه؟ که هلاکت و عقاب و اخروی مترتب بشه در مخالفت خودش، نه مخالفت واقع. اگر امر به توقف نفسی باشه، یعنی کسی امر به توقف رو رعایت نکرد، خودش عقاب مستقل داره. یعنی عقاب بر چیه؟ بر مخالفت کردن امر توقف، چه مصادفه با واقع بشه چه نشه. اینم که اگر بگیم امر به توقف خودش نفسیه، صریح الاخبار، این برخلاف روایات صریح اخبار، میگه اراده هلکه موجوده در واقع علا تقدیر حرمت واقعیه. میگه من که بهت میگم توقف کن برای چی؟ فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقدام در هلکه واقعیه. یعنی عقاب به خاطر چی؟ هلاکت واقعیه. تازه میگم توقف کن به خاطر اونه. پس مشخص امر به توقف خودش وجوب نفسی نداره. پس مرحوم شیخ چیکار کرد؟ گفت آقا امر توقف و احتیاط مولوی نیست، چون اگه بخواد مولوی باشه یا بعد نفسی باشه یا بعد غیری باشه، هیچ کدومش نیست. این تا اینجا. خب مرحوم آخوند در کفایه آمدن جلو. هدف مرحوم آخوند چیه؟ فقط اشکال کردن به مرحوم شیخ. و الا مرحوم آخوندم در نتیجه با مرحوم شیخ حرفشون یکیه. یعنی مرحوم آخوندم میگه امر به توقف چی؟ ارشادی. مرحوم شیخ هم گفت امر به توقف چی؟ ارشادی. مرحوم آخوند فقط یه نکته میخواد بگه. میگه شما که گفتی امر مولوی دو قسمه، امر مولوی یا نفسیه یا غیریه، نه، ما یه قسم سومی هم برای امر مولوی داریم. عوامل مولوی بر سه دسته مرحوم آخوند میگه. امر مولوی یا نفسیه یا غیریه یا طریقیه. امر طریقی یا واجب طریقی یا وجوب طریقی که میگن، اینم یک از اقسام امر چی؟ مولویه. خب امر طریقی و وجوب طریقی یعنی چی باز؟ پس امر طریقی بهش میگن، وجوب طریقی بهش میگن، یا واجب طریقی بهش میگن. چیه؟ میگن امریه که شارع به عنوان طریق و مرآت و پل برای رسیدن به یک چیز دیگه ما رو با بر ما لازم میکنه که ما انجامش بدیم و خود همین امر واقع رو بر ما منجز میکنه. خود همین امر تکلیف رو بر ما منجز میکنه، به طوری که اگر این امر نبود تکلیف بر ما منجز نمیشد. بعد تعریف امر طریقی چیه؟ امری است که طریق است برای تنجد تکلیف بر مکلف، امریه که طریق است برای تنجد واقع بر مکلف. بهش میگن امر چی؟ طریقی. امر طریقی مثالش مثل چی قبلا گفتیم؟ مثل امر به احتیاط شرعی در اطراف علم اجمالی یا همه اوامر طرق و امارات، اینا بهش میگن امر طریقی. شارع که گفته از امار متابعت بکن، میگن امر شارع به متابعت کردن از امار به خبر واحد امر طریقیه. این چی طریقیه؟ یعنی با همین امر شارع که گفته صدق العادل، خودش تکلیف بر ما دیگه چی میشه؟ منجد میشه. یعنی اماره بر ما حجت شد خودش، به طوری که من اگر با این اماره مخالفت بکنم عقابم میکنن، با این اماره موافقت بکنم به هم چی میدن؟ ثواب میدن. پس خود شارع با این امر طریقی این طریق رو بر ما چیکار کرد؟ حجت کرد و منجد کرد. منجد کرد یعنی چی؟ یعنی همونطور که واقع بر ما منجد بود، این امر طریقی هم بر ما شد منجد. از الان من با این اماره اگه موافقت بکنم ثواب دارم، مخالفت بکنم منم چیکار میکنم؟ عقاب میکنم. بعد امر طریقی یعنی چی؟ یعنی امری که طریق میشود برای تنجد تکلیف بر مکلف. پس ایشون گفته ما سه دسته امر داریم. امر مولوی ممکنه نفسی باشه. نفسی باشه یعنی چی؟ یعنی یک چیزی در واقع مطلوبیت دارد، شارع به خاطر او بر ما چکار کرده؟ واجب کرده، میشه امر نفسی. امر غیری یک چیزی مقدمه است برای رسیدن به یک چیز مطلوب، میشه امر غیری. امر طریقی نه، تازه با همین امر شیء مطلوب میشود، خود این امر باعث میشه این شیء چی بشه؟ مطلوب بشه، خود این شیء بشه منجد واقع، مثل امارات. شارع با امر کردن به اتباع اماره، همین اماره رو بر ما چکار میکنه؟ منجب میکنه. اماره رو بر ما چکار میکنه؟ حجت میکنه. اینو بهش میگن امر طریقی. مرحوم آخوند میگه اوامر مولوی سه دستن. شاید امر شارع به احتیاط کردن و توقف کردن امر چی باشه؟ طریقی باشه. یعنی شارع با همین امر به توقف داره توقف رو بر ما چکار میکنه؟ منجب میکنه. تازه میاد میگه شما احتیاط بکنید. احتیاط شارع بر ما چیکار میکنه؟ با امر به احتیاط خودش تازه منجد میکنه. از الان ما تکلیف نداشتیم، شارع که گفت احتیاط کن، الان احتیاط کردن بر من دیگه چی میشه؟ منجد میشه. شارع اوامر احتیاط چی باشه؟ طریقی باشه. پس اینطوری نیست که مرحوم آخوند گفت دو قسم بیشتر نیست، نه ممکنه سه قسم باشه. بعد خود مرحوم آخوند میگه حالا از این سه تا قسم ما میگیم ظاهر ادله و روایت توقف چیه؟ همون ارشادی بودنه. چرا؟ چون میگه در روایت توقف عقاب رو مفروض گرفته که عقابی هست، چون میگه ان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلکه. پس یک حلکه‌ای هست. اگر حلکه‌ای هست با چی سازگاری داره؟ ارشادی. چون اگر طریقی بود بعد چی میشد؟ تازه حلکه با همین عوامل به وجود بیاد، نه اینکه حلکه‌ای هست ما به خاطر اون حلکه اجتناب بکنیم. این ارشادیه. ارشادت میکنم هر جا حلکه هست شما ارشادت میکنم که توقف بکن. لسان روایات توقف و ارشادی سازگاری داره، نه با طریقی. چون اگر طریقی بود تازه با همین عوامل بر ما چی واجب میشد؟ توقف واجب میشد. پس آخون فقط اشکالش به شیخه و ایران نتیجهش با شیخ چیه؟ یکی هست. خب عبارت کفایه رو دقت بکنیم. خب مرحوم آخون در کفایه عبارتش اینه، گفته ولا یسقا الا ما قیل. گوش ندید به حرف مرحوم شیخ انصاری. چرا؟ چون مرحوم شیخ انصاری گفته امر مولوی یا نفسی یا غیری. نه، امر مولوی یک شق سومی هم داره. گوش ندید به حرف شیخ انصاری که گفته ایجاب احتیاط اگر مقدمه باشه یعنی غیری باشه برای تحرر در عقاب واقع مجهول فهو قبیحان. عبارت شیخ که خوندید اگر نفسی هم باشه لازمش عقاب بر مخالفت خودشه نه عقاب بر مخالفت واقع. چرا به حرف شیخ گوش ندید؟ لما عرفته که ان ایجابه یکون طریقی هم. چون ما شق سومی هم داریم، ممکنه ایجاب احتیاط چی باشه؟ طریقی باشه. طریقی باشه یعنی چی؟ طریقی یعنی خودش تکلیف رو بر ما منجد میکنه و امر طریقی عقلا از اوامری هست که صحیح هست که احتجاج بشود به همین امر طریقی بر مؤاخذه در مخالفت شبهه. کما هو الحال امر طریقی کجا داریم؟ میگه همه اوامر طرق و امارات و اصول عملیه طریقی هست. یعنی شارع که اصل عملی و حجت قرار داد با این کارش اصل عملی بر ما چی میشه؟ تکلیف میاره. مخالفتش بکنیم عقاب داریم، موافقتش بکنیم ثواب داریم. شارع با حجیت قرار دادن یک اماره‌ای، با همین حجیت قرار دادن اماره، این امر رو بر ما منجب میکنه به طوری که ثواب داره و عقاب داره. این میشه امر طریقی. ممکنه امر به احتیاط هم چی باشه؟ طریقی باشه. طریقی باشه یعنی چی؟ یعنی همین که شارع امر به احتیاط کرده، خودش تکلیف رو بر ما منجب کرده. اگه انجام ندیم الان چی میشیم دیگه؟ عقاب داره. خب الا این که گرچه امکان داره که طریقی باشه، ولی من میگم نه، چون که معارض داره به روایاتی که اخص و اظهره، چون روایات براءت تصریح میکنه بر حلیت مشتبه و این از لحاظ دلالت اخص از روایات توقف و احتیاطه و اون ادله که دلالت بر احتیاط کرده ظهور در احتیاط داره، لذا اینا قدرت معارضه با ادله براءت رو نداره، چون ادله براءت صراحت در حلیت و اباحه شبهات میکنه، ادله احتیاط با ظهورش میخواد بگه احتیاط واجبه، و همچنین قرائنی وجود داره که ادله احتیاط ادله ارشادیه، اگر ارشادی شد دیگه ایجاب و استحبابش تابع چی میشه؟ تابع مرشدون الهی میشه. عقل میگه اگر هلاکت هست ارشادت میکنم که اینجا توقف کردن واجبه، اگر هلاکت نیست ارشادت میکنم که اینجا توقف کردن چیه؟ مستحبه. چون عدل ظهور در ارشادی داره، منم نهایت میگم عوامل توقف چیه؟ ارشادیه. پس این کلام مرحوم آخون در کفایه، مرحوم آخون در کفایه هم امر به توقف و حمل بر چیکار میکنه؟ ارشادی میکنه. این حالا تا اینجا. پس ما طایفه اول روایات اخباری ها که اخبار توقف بود و قبول نکردیم، حداقل 5 تا اشکال گفتیم، برخیردیم 5 تا اشکال به این طایفه اول وارده. خب طایفه دوم روایات احتیاط هست، روایاتی که درش کلمه چی آمده؟ احتیاط کردن آمده. روایاتی که میگه احتیاط بکنید، خب یکی از مصادیق احتیاط کردن چیه؟ که ما در شبهه مرتکبش نشیم، شبهه شبهتتون رو مرتکب نشیم، من احتیاط کردم. شبهه گوشت خرگوش رو مرتکب نشیم، من احتیاط کردم. پس اخبار عامه که میگه احتیاط بکنید، پرش شبهات بدویه رو هم میگیره. حالا این اخبار عامه، اخبار عامه هست که میگه احتیاط کردن خوبه، مثل روایت امیرالمومنین به کمیل، اخوک دینک فحتت لدینک بماشد، دین تو مثل برادرته، پس نسبت به دینت هر چقدر که میتونی چکار کن؟ احتیاط کن. یه روایت دیگه، لکن تنظر الحزم، حزم یعنی محکمکاری گرفتن، من برای تو میبینم که محکمکاری کن تو امر دینت، و تأخذ بالحائط لدینک، همیشه تو دینت جانب چیو بگی؟ احتیاطو بکی. یا حدیث عنوان بصری معروف در لابلاش آمده، ایاکن تعمل برأیک شیئن، از پیش خودت کاری رو تو دین انجام نده، خذ بالاحتیاط فی جمیع امورک ما تجد الیه، تا جایی که راه داره تو دین چیکار کن؟ احتیاط کن. یا این روایت مشهور که بعضی گفتن روایت نیست، این شعر لیث بن ناکب عن الصراطی من سلک سبیل الاحتیاطی، کسی مرسله ای که شهید کرده مرسله ظاهرا، کسی از پل صراط نمیفته که سبیل احتیاط رو در دین چیکار کنه؟ پیش ببره. ها این روایت کلیه دیگه، میگه آه احتیاط کن دیگه. حالا این روایت ها وجوب احتیاطش برداشت میشه؟ گفتن نه، این روایت ها مطلوبیت و استحباب احتیاط میگه، ازش وجوب برداشت.
تو این شعر نیست،
شعر نیست. چرا لیسه به ناک به نعن سراتی من سلک سبیل احتیاطی؟ سردوی خوبی دیگه. خب این چهار تا روایت معروف و گفه، اینا همه ضعف سندی هم داره دیگه. اولی که سندش علی بن محمد توفیق نده، دومی مرسله، سومی هم مرسله، چهارمی هم مرسله. پس این روایت ها همه مرسله. روایت هایی که توش کلمه احتیاط آمده، فقط دو تا روایتشه که سندش قوی و معتبره، که صحیح عبدالرحمن ابن حجاجه، یکی مکاتبه عبدالله ابن وزاح هست. این دو تا روایت احتیاط سنداش معتبره، منتها دلالتاش اینا اشکال داره که انشاءالله فردا اینا رو مطرح میکنیم. والحمدلله رب العالمین.